سازمانی شده.
بله.
نه تنها به راحتی انجام نمیشه، دزدی زیاد شده، بله. قتل زیاد شده، الان واقعا با یه بحران اجتماعی در مواجهه.
خب
نوع دیگه از جامعه چی هستش که معمولا از دل جوامع سنتی پیش میاد؟ جامعه سنتی یا مستقیم میره به سمت جامعه قانونی شدن،
بله.
یا یک دوره‌ای از فرهنگ سیاسی و اجتماعی کاریزما رو چیکار میکنه، تجربه میکنه. دوره کاریزما چه دوره‌ای هستش آقای دکتر؟ در دوره کاریزما یک رهبر قدرتمند پیدا میشه،
فرهمند،
دقیقاً، که تمام ساختارهای سنتی رو در هم میشکنه.
خودش تعیین کننده است.
خودش تعیین
کننده، یعنی خودش فراتر از سنت‌ها و ساختارهای پیشینی هست.
اصلاً خودش سنت رو تعیین میکنه.
سنت سازه
دقیقاً، ارزش گذاره، یعنی تمام ارزش‌های موجود رو به سخره میگیره و ارزش‌های جدید جایگزین میکنه. عالی ترین نمونه‌ای که من میخوام برای شما مثال بزنم کاری بود که حضرت محمد صلوات الله علیها با جامعه بدوی
عربستان
انجام داد.
حجاز اون موقع
دقیق. تمام ساختارهای موجود رو شکست و از دل تحولاتی که ایشون ایجاد کردن تمدن
اسلامی جناب دکتر این مثالی که شما فرمودین بر اساس نظریات ماکس وبر هست، یعنی
میشه بر اساس نظریات ماکس وبر اینو تحلیل
همون.
کرد
آها همین رو
تحلیل کرد.
یعنی اقدامی که پیامبر گرامی اسلام در جامعه بدوی عربستان حجاز انجام میده بر اساس نظریات ماکس وبر قابل تبیین و تحلیل است،
که ایشون میاد و با اون قدرت کاریزمایی که داره، اثرگذاری که رو پیروانش داره، تمام سنت ها رو میشکن. اصلا کسی باورش نمیشد یک جوان بتونه همچین کاری بکنه با جامعه عربستان.
جدیدتر بفرمایید.
من اگر بخوام جدیدتر، البته اینها قابل قیاس نیستن، خدا نکرده.
بله نه نه.
نعوذ بالله. بخوام جدیدتر بیایم، گاندی باز دوره کسی هست که میاد اون سلطه‌ای که انگلستان و استعمار داره و سنت‌هایی که مثلا ببینید اصلا هندی‌ها کاملا تابع حاکم بودن. برش فرض کنید حاکم کی باشه، حتی حاکم غریبه باشه، بیگانه باشه، این میاد این سنت‌ها رو به هم میزنه.
بله.
به چه معنی داره؟ باز جدیدتر بخوام بهتون بگم، ناپلئون خودش کسی بود که سنت‌ها رو، سنت‌های نهادینه رو توی فرانسه از بین می‌بره و یک دیکتاتوری ایجاد می‌کنه. باز جدیدتر از اون ما می‌خوایم ببریم. حالا اگر بخوام میگم اینها نمی‌تونه با هم قیاس، خدا نکرده.
بله بله بله.
جدیدترین نمونه‌ای که من می‌خوام بر شما اسم ببرم کاری بود که مرحوم حضرت امام در کشور ما در سال 57 کرد.
یعنی خودش برآمده از سنت‌ها بود ولی دقیقا. تونست در جاهایی حتی این سنت ها رو
بشکنه. و یک نظام جدید بله. سیاسی اجتماعی انجام داد. این انقلابی که امام خمینی ایجاد کرد صرفا یک انقلاب سیاسی نبود، جا به جایی چند تا حاکم و جایگزینی حاکمان جدید نبود، یک انقلاب هویتی اجتماعی بود
و این با قدرت کاریزماتیک یک رهبر مذهبی انجام.
دقیقاً. این فقط در چارچوب یک رهبر کاریزما امکان داشت.
بله.
و نوع سوم، نوع قانونی بوروکراتیک هست که در این نوع سوم ایشون میگه که دیگه اون ارزش‌های قانونی میاد نهادی نمیشه، ساختار بوروکراتیک، بوروکراسی، دیوان سالاری، همین سازمان‌هایی که وجود داره شکل میگیره که دیگه فرد محصول در این بوروکراسی میشه و دیگه
نمیتونه. سیستم داره کارو پیش میبره.
دقیقاً. شما برای مثلا من که بیام مثلا به پست استادی دانشگاه برسید، حتما باید در اون ساختار بوروکراسی دانشگاه هم آموزش ابتدایی، متوسط و هم آموزش عالی اون مدارج رو طی بکنید، زمان بگذره، شما این قواعد رو در خودتون جامعه پذیر بشید و بعد میتونید به شما اون سمت استادی دانشگاه رو میدن.
یا مثلا اگر بخوایم در ساختارهای سیاسی ببینیم، دیگه مثل رهبران کاریزماتیک و فرهمند و یا سنتی و یا پادشاهانی که در کشورهای مختلف بسیار مبسوط الید بودن و امکان این رو داشتن که هر تصمیمی میخوان بگیرن، اگه اشتباه نکنم لویی 14 همه فکر میکنم،
بله،
توی فرانسه میگه من فرانسه هم،
یعنی جمله من فرانسه،
بله، دیگه همچین چیزی وجود نداره. یعنی رهبران دوره جدید قانونی و دموکراتیک بر اساس یک چارچوب قانونی و یک اختیارات
محدود و مشروط،
مشروط و محدود اقدام میکنه
و پاسخگویی
و پاسخگویی.
یعنی در این دوره قانونی بوروکراتیک مقامات به راحتی توسط افکار عمومی و جامعه، ببینید این ساختار قانونی بوروکراتیک چیکار کرده، دست جامعه رو روی حوزه سیاسی باز کرده.
بله.
این مهمترین اثر هستی گذاشته، راحت اینها رو عوض میکنه. ببین الان قوانینی که وجود داره، شما باید حتما 8 سال مدیریت کلان کشور رو در همین کشور خودمون تجربه کرده باشید تا بتونید ثبت نام بکنید برای ریاست جمهوری. ببینید میگه شما بدون این که دانش سیاسی و تجربه سیاسی با هم نداشته باشید شما اجازه نمیدیم که بیاین ثبت نام
وارد این پروسه بشیم.
این دقیقاً چی هست؟ همون وجوه قانونی بوروکراتیک هست که در جامعه ما داره خودش رو نشون میده و درست هم هست.
در حالی که مثلا در دوره، حالا اگر در اروپا بخوایم نام ببریم، مثلا پادشاه، مثلا یک در سن نوجوانی ممکنه یک نفر پادشاه، یا در خود ایران احمدشاه در ابتدا که چون سنش قانونی نیست یک نفر به عنوان
شما همین امروز من میخوام مثلا محمد بن سلمان که الان ولیعهد پادشاه سعودی هست، بر چه اساسی با چه تجربه سیاسی اومده شده ولیعهد؟ اصلا ایشون
این همون در ساختار سنتی قابل تعریف دیگه.
اگر در ساختار سنتی بود حالا باید شاید نمایندگی پارلمان نهایت پستی بود که بهشون داده میشد، نه رهبری یک کشور.
خیلی متشکرم دکتر، بحث بسیار خوبی بود و امیدواریم که شنوندگان عزیزمون هم بهره برده باشند. در بخش بعدی بعد از یک فاصله کوتاه گفتگوی خودمون رو ادامه خواهیم داد. شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، شما برنامه بامبن قدم بزن رو میشنوید. در خدمت جناب دکتر محمد ناصحی هستیم. اگر بخش قبلی برنامه ما رو شنیده باشید، در مورد ماکس وبر از بزرگان جامعه شناسی جهان صحبت میکنیم، در مورد سگانه ایشون که نظریاتی داشتن در مورد ساختارهای سیاسی سنتی، کاریزماتیک و مدرن و قانونی صحبت کردیم. و یک نظریه معروفی ماکس وبر داره، یک کتابی هست به همین عنوان که آقای دکتر الان لطف میکنن در مورد اون برای ما صحبت میکنن و چیزی که ماکس وبر در نهایت گفته رو برای ما میشکافن. اسم این کتاب هست اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری، درست آقای دکتر؟
دقیقاً.
چی میگه ماکس وبر در این کتاب، چی رو برای ما تبیین میکنه؟
ببینید ماکس وبر به یک روش تحقیقی در حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسی اعتقاد داره که همون بحث تفهم یا کنش همدلانه هستش.
بله.
به چه معنا؟ که میگه که هر رفتاری در پسش یک معنایی وجود داره. اگر یک زن در جامعه اسلامی از چادر استفاده میکنه و همین زن در اروپا، یعنی یک زن اروپایی میاد و بدون پوشش اسلامی و روسری چادر و اینها در جامعه حاضر میشه، این دوتا کنش پشتش دوتا معنا و فرهنگ نهفته هست.
بله.
و ما اگر بخوایم که این رفتارها رو تحلیل کنیم، باید بریم و فرهنگی که پشت اون هست رو
بررسی کنیم.
یعنی تو اروپا اون سکولاریزم و محدود شدن دین که بعد از رنسانس اتفاق میفته باعث میشه که زنها اون پوشیدگی مثل قبل نداشته باشن، و در جامعه اسلامی، مثلا عربستان سعودی و حالا دیگه جامعه اسلامی، فرهنگ اسلامی و اون احترامی که جامعه برای دین قائل هستش در حوزه عمومی باعث میشه که زنها ملزوماتی رو که دین مطرح کرده در حوزه پوشش رعایت بکنن. ماکس وبر معتقده در حوزه کنش اقتصادی و رفتار اقتصادی هم دقیقاً همین مسئله صدق میکنه.
یعنی ریشه های فرهنگی اون جامعه تعیین کننده است.
اثر ریشه های فرهنگی که یکی از مهمترین بخش فرهنگی حضرت عالی قطعا واقف هستین، مذهب هست.
بله.
میگه اگر که در اروپا به خصوص در دوره معاصر به سمت کاپیتالیسم و سرمایه‌داری حرکت کردیم
و رشد اقتصادی،
رشد اقتصادی انباشت سرمایه، مهمترین تأثیر تأثیری بود که از اندیشه های مارتین لوتر ایجاد شد.
بله.
یعنی اون اصلاح دینی، رفورمیسم دینی که منجر به ایجاد یک مذهب جدید در دین مسیحیت به اسم پروتستانتیزم هستش. پروتستان ها اومدن و گفتن که انسانی خوشبخت هست و مؤمن هست و خدا بهش نظر ویژه داره که چی باشه؟ ثروتمند باشه. این خیلی مهمه که اومدن
پیش از اون کاتولیکا چی میگفتن؟
کاتولیکا از دنیا گریز بودن. اصلا یک کاتولیک برتر کسی هست که ازدواج نمیکنه، علاقه اقتصادی رو میذاره کنار، عزلت
جو و گوشه نشین و تارک و دنیا
باشه. دقیقاً اصلا از همه این فعالیت اصلا بده از فعالیت اقتصادی دوری میکنه. ولی مارتین لوتر گفت اینجوری نیستش. اتفاقا مؤمن و نظر کرده خداوند کسی هست که ثروتمنده، مدام داره پول به دست میاره. این باعث شد که همه مردم یه آتشی به سمت فعالیت اقتصادی داشته باشن، به سمت انباشت ثروت داشته باشن، پیدا کردن بازارهای جدید برای کار اقتصادی، چون کار اقتصادی مساوی بود با چی؟ خدمت به خدا.
بله،
کسی که کار اقتصادی میکرد داشت عمل میکرد به دستور خداوند. این باعث رشد اقتصادی چی میشه؟ اروپایی ها میشه. و حالا ایشون معتقد هست در مورد اسلام هم، اسلام اولیه هم همین تفسیر وجود داره. یعنی معتقده که اسلام هم برای مالکیت خصوصی، هم برای معاملات، برای ریز معاملات بوده صحبت کرده.
بله،
پس این نشون میده که اسلام هم برای رشد اقتصادی
زمینش رو داره.
داره. حالا ممکنه تفاسیر دیگه اومده بعدها غالب شده، ولی ایشون معتقده که به نظر من یه کتابی داره ایشون، حالا غیر از اونی که حضرت علی فرمودین اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری که شاهکار ایشون هست، کتاب دیگه داره به اسم اخلاق اقتصادی مذاهب جهان که توی اونجا در مورد اسلام هم بحث میکنه و معتقده که اتفاقا اسلام هم دینی هست که خیلی اهمیت میده به که مؤمنینش رشد اقتصادی داشته باشن. توی این کتاب مطرح میکنه
اساسا ظهور اسلام در یک شهر تجاری هست. مکه یک شهریه که محل عبور کاروانها و رفت آمد و خود پیامبر.
و بعد نکته دیگه، شما اون تأکیدی که پیامبر و ائمه معصومین ما روی فعالیت اقتصادی داشتن چقدر مهم هستش. اون روایتی که پیامبر اکرم داره از یک کوچه رد میشه و جوانی بهشون سلام میکنه، ایشون جواب نمیده. وقتی برمیگرده اون جوان داره با چوب روی زمین خط میکشه، سلام میکنه مجدد و پیامبر جواب میده، میگه یا رسول الله چرا سریقت به من جواب نمیدی؟ گفت سریقت تو بیکار بودی، ولی الان داری یه کاری میکنی.
اهمیت کار
و بعد شما نگاه بکنید 50 سال بعد از وفات پیامبر اکرم چه توسعه اقتصادی در شبه جزیره عربستان رخ میده. این محصول این نگاهی هست که در اسلام وجود داره.
خب جان دکتر، من اون سوالی که میخواستم خدمتون مطرح بکنم اینجا میپرسم. ببینید، در علوم طبیعی، در علوم تجربی، وقتی که یک نظریه داده میشود ممکن است دانشمند بعدی اون نظریه را رد بکنه، درسته؟
بله.
و اون وقتی که نظریه را رد میکنه، نظریه قبل میتونیم به نوعی بگیم به بایگانی سپرده میشه، درست میگم؟
تا حدی به حاشیه رونده میشه، استفاده میشه، ولی دیگه اثرگذاری قبل خودش رو نداره.
بله. در علوم انسانی و علوم اجتماعی میتونیم بگیم که این نیست، یعنی ما دقیقاً همیشه امکان این رو داریم که باز وقتی میخوایم راجع به سیاست حرف بزنیم برگردیم از افلاطون شروع بکنیم.
دقیقاً.
این درسته نظریات افلاطون الان مثلا یکیسی مثل پوپر حالا نظریات افلاطون رو میاد اصلا به طور کلی نقد میکنه و رد میکنه، ولی به هر حال اون مبناها، اون خشتهای اولیه درسته که نقد شدن، ولی کارکردشون از بین نمیره.
ببینید حتی شما همون افلاطون بلافاصله بعدش ارسطو شاگرد خودش میاد اصلا نظریه دیگه ارائه میکنه. بلد. کامل در تضاد با ایشون، ولی همچنان اثرگذاری خودش رو داره. حوزه علوم انسانی تکمیل کننده هستن.
همینو میخواستم، یه واژه اینجوری میخواستم.
دقیقاً. این هر نظری قبل خودش رو اصلاح میکنه، کنار نمیذاره،
تکمیل میکنه.
دقیقاً. و ما هر چی به سمت جلو میریم هی با نظریات کامل تری
بله
مواجه هست.
بله، متشکرم.
خواهش میکنم.
تشکر میکنم از توضیحات بسیار روشنگرانه‌ای که فرمودید. امیدواریم شنوندگان عزیز برنامه با من قدم بزن هم از این گفتگو بهره برده باشند و در برنامه‌های آینده هم ما رو همراهی کنن. آقای دکتر، شما رو به خدا میسپاریم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو دارم هموطنان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم. امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. در این بخش از برنامه‌ها تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. ما رو همراهی بفرمایید.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. در شب ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در روز دختر به سر میبریم. به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی، به خصوص جامعه دختران ایران، تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
دخترم عشق و امیدی تو برات، غزلی شعر سپیدی تو برام، دخترم طلوع یک فردایی، تو برام ستاره ای زیبایی، دخترم عشق و امیدی تو برام، غزلی شعر سپیدی تو برام. چه یه تازه شکفته به چمن، هم نشین بیریای دل من، میخوام از خوبی و سادگی بگم، برات از قصه زندگی بگم، زندگی قشنگترین قصه هاست، سرگذشت شادی و قصه هاست، آدم شادی داره قصه داره، هر کسی نقشی تو این قصه داره، آدم شادی داره قصه داره، هر کسی نقشی تو این قصه داره، مهربون و مهربون رنگ و رنگ، گاهی این نقشا بده گاهی قشنگ، توی این دنیا باید که راست رسی، آدم های قصه ها رو بشناسی، آدمای قصه ها رو بشناسی. دخترم عشق و امیدی تو برام، غزلی شعر سپیدی تو برام، دخترم طلوع یک فردایی، تو برام ستاره ای زیبایی، دخترم عشق و امیدی تو برام، غزلی شعر سپیدی تو برام.
یک بار دیگه ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختر رو به شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. در خدمت شما خوبان هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید و اما خدمتون عرض کنم تا ساعت 6 بامداد فردا با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو تا دقایق دیگر از ساعت 24 برنامه حیات خلوت تقدیم به شما میشه. مروری بر زندگی اساتید، نخبگان، اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. سی دقیقه بامداد برنامه یار مهربان تقدیم به شما میشه، گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر. اما در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو ساعت 1 بامداد برنامه صوفیا تقدیم به شما میشه فلسفه و نورو مدیتیشن. میان برنامه گفتم گفت رو میتونید در ساعت 2:55 دقیقه بامداد شنونده باشید با محوریت حق و ناس. و اما ساعت 3 بامداد از پخش رادیو گفتگو برنامه تاریخ معاصر رو خواهید شنید، سیاست خارجی در دوره پهلوی. در ساعت 3:30 دقیقه بامداد با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان صبح ساعت 4:02 بامداد. و ما ساعت 4:30 بامداد برنامه روشنا تقدیم به شما گرامیان میشه تفسیر آیات 4-9 از سوره مبارکه حج. و اما پایان بخش برنامه های رادیو گفتگو در این بخش برنامه ضرب سکه در ساعت 5 بامداد تقدیم به شما گرامیان خواهد شد، بازاریابی و فروش در کسب و کار. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. امیدواریم تا به این لحظه آنچه تقدیم به شما شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم باشه. در ادامه برنامه های امشب برنامه حیات خلوت تقدیم به شما میشه، مروری بر زندگی اساتید، نخبگان، اندیشمندان در